وخت د سهار او نیمه بجې شوي بل پروګرام مصطفی صدیقی وړاندې کوي. مهرباني.
بله تشکر از شما ستنګ زسب موندنه باشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این مجله خبری. وزیر داخله افغانستان میگوید اگر تهدیدهای مخالفان مسلح حکومت افزایش یابد، در آن صورت از آمریکا و ناتو کمک اضافی خواهند خواست. بیشتر به شما در این مورد میگویم. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ایالات متحده آمریکا بر 5 ایرانی که شورشان حوثی در یمن را کمک میکردند تعزیرات وضع کرده است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها. این هم سرخط تازه ترین ها. وزیر داخله افغانستان گفته است مشکل پلیس در حد جدی نیست که معاون ارشد امنیتی پیشین این وزارت با آن پرداخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از احتمال انجام نشدن یا تعویق دیدارش با رهبر کره شمالی سخن گفته است و نیروی بحری روسیه 4 راکت بالستیک قاره پیما را آزمایش کرده است. تفصیل خبرها. ویس احمد برمک وزیر امور داخلی افغانستان میگوید در برخی مواقع ممکن است در اکمالات و رساندن اعاشه به ماموران پلیس تأخیر به میان آمده باشد، اما این مشکل در حد که گفته شده جدی نبوده است. آقای برمک این را دیروز پس از آن به رادیو آزادی گفت که جنرال مراد علی مراد در مراسم معرفی اختر ابراهیمی جانشینش به حیث معین ارشد امنیتی وزارت داخله دیروز گفت که این وزارت نتوانسته مشکلات پلیس را حل کند و آنان را به موقع اعاشه کند. اما آقای برمک در این مورد چنین گفت:
جب او شده ده که دن راسته گفت تو رم نیستم، من باید سوازیز داخله در طول همین مدتی که ما مسئولیت وزارت داخله داشتیم با او شکلم با او شده کم نبودم.
آقای برمک اضافه کرد در چند و خودش در همه امور وزارت داخله دخیل است، اما اکمالات و تجهیز نیروی پلیس یکی از وظایف مهم جنرال مراد بایس معاون ارشد امنیتی این وزارت بود. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما میگوییم. جنگجویان مسلح مخالف حکومت افغانستان یک کارمند مؤسسه ماین‌پاکی MDC را که درست پیش اختطاف کرده بودند نیز کشتند. به گفته یکی از مسئولان، آنان روز دوشنبه 5 کارمند مؤسسه AMDC را کشته و یکی دیگر آنها را با خود بردند. محمد قاسم یکی از مسئولان مؤسسه ماین‌پاکی MDC شام دیروز به رادیو آزادی گفت جنگجویان جسد این کارمند را هم دیروز به خانواده‌اش تسلیم دادند. او افزود آنها تا یک هفته دیگر در مورد ادامه کار خود در این بخش تصمیم می‌گیرند. کارمندان این مؤسسه برای پاکسازی ماین و مواد منفجر ناشده در مسیر خط لوله گاز پروژه تاپی در ولسوالی میوند قندهار سرگرم کار بودند که مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند. تا کنون مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید معلومات غیر رسمی دریافت کرده اند که نشان میدهد کارمندان احتمالی کاندیدان احتمالی انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی تذکره‌های جعلی ساختند. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت این مسئله را با مسئولان اداره‌های امنیتی در میان گذاشتند.
امروز با مسئولین کشفی و استخباراتی افغانستان مجلس داشتیم در مقر کمیسیون و این موضوع را بالا کردیم و صحبت کردیم با آنها. اونا همیشان گفت که کدام موردی که بسیار مون قسم که گفته میشه ما شاهد نیستیم و اطلاعاتیم هم بر ما نرسیده.
قرار است روز شنبه 5 ماه جوزا پروسه نامنویسی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی آغاز شود. انتظار می رود که این انتخابات در 28 ماه میزان برگزار شود. در منطقه و جهان بشنویم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می گوید احتمال آن وجود دارد که دیدارش با رهبر کوریای شمالی انجام نشود و یا این که به تعویق بیفتد. ترامپ دیروز در جریان گفتگو با منجی همتای کوریای جنوبیش در قصر سفید درباره دیدار خود با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در سنگاپور ابراز شک و تردید کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ به خبرنگاران چنین گفت:
There are certain conditions that we want and I think we'll get those conditions and if we don't we don't
شرایطی که ما آن را می‌خواهیم خاص است. فکر می‌کنم که ما به این شرایط دست می‌یابیم. اگر ما این شرایط را به دست نیاوریم، پس دیدار صورت نمی‌گیرد. صادقانه می‌گویم فرصت آن وجود دارد که برای کره شمالی و برای جهان این بهترین دیدار باشد. اگر این ملاقات صورت نگیرد، می‌تواند بعداً انجام شود و امکان دارد در یک زمان دیگر با هم ببینیم. قرار بود دو رهبر در 12 جون در سنگاپور ملاقات کنند. و قوای بحری روسیه میگوید یک زیردریایی با انرژی هسته‌ای این کشور 4 راکت بالستیک قاره پیما را در سواحل شمال غربی موفقانه آزمایش کرده است. نیروی بحری روسیه گفت این زیردریایی به نام یوری دولگورکی از موقعیت خود در بحیره سفید 4 راکت بولاوا را پرتاب کرد. راکت بالستیک بولاوا که کلاهک‌های هسته‌ای را انتقال می‌دهد، می‌تواند تا 9300 کیلومتر را نشانه بگیرد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. اگر تهدیدهای امنیتی از جانب مخالفان مسلح حکومت افزایش یابد، از وزیر داخله افغانستان پرسیده ایم که چه خواهند کرد.
در مکاتب استراتژیک که با ایالات متحده آمریکا و با ناتو داریم، با دو صورت که طبعا متناسب با او باز هر تصمیمی گرفته شده مشترک گرفتن.
در این مورد بیشتر به شما میگوییم. همچنین در همین مجله خبری مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. در منطقه و جهان میشنوید که ایالات متحده آمریکا بر 5 ایرانی که شورشیان حوثی در یمن را کمک میکردند تعزیرات وضع کرده است. و در رنگ های زندگی امروز هم صحبت است به این رنگ.
هیچ کدام از این مشکلات که تا به امروز سر راه قرار گرفته مانع کار کردن در بیرون نشد.
همونطور که پیشتر گفتیم میپردازیم به این موضوع که وزیر امور داخلی افغانستان میگوید اگر تهدیدهای جنگجویان مسلح مخالف حکومت افغانستان افزایش یابد، آنها از امریکا و ناتو در چوکات سند همکاری استراتژیک کمک اضافی خواهند خواست. وایس احمد برمک دیشب با رادیو آزادی صحبت میکرد. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید موقف حکومت این است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان خوب تجهیز شوند تا از کشورشان دفاع کنند، اما اگر نیاز باشد آنها در چوکات سند توافق استراتژیک از امریکا و کشورهای عضو پیمان ناتو نیروی اضافی خواهند خواست. وایس برمک که شام دیروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت:
نیابدی که در اینجا به خاطر منافع کشورهای مختلف می‌جنگند و اگر اونا باز عملات خود شده باشند، بدون شک ما در چارچوب استراتژیک که با ایالات متحده آمریکا و خصوصا با ناتو داریم، در صورتی که ضرورت نباشه متناسب با سازش تجهیزات در جغرافیای کشورمان موجود می‌کنیم. باز در این صورت شاید طبعا متناسب با او باز هر تصمیمی که گرفته شده مشترک گرفته میشه با تفاهم متقابل.
وزیر امور داخلی افغانستان افزود در صورتی که آنها در برخی از مناطق به قوای خارجی نیاز داشته باشند، بر اساس سند همکاری های استراتژیک فیصله خواهند کرد. وایس برمک وزیر امور داخلی افغانستان در ادامه این مصاحبه با رادیو آزادی انتقادهای جنرال مرادعلی مراد سابق معاون امنیتی را که گویا این وزارت نتوانسته مشکلات سربازان پلیس را از لحاظ اعاشه و سایر امکانات به زمان معینان رفع کند تا حد میپذیرد، اما میگوید که در مناطق مختلف کشور جنگ جریان دارد، بعضی اوقات راه‌ها مسدود میشوند و در ترانسپورت هوایی نیز محدودیت ها موجودند. بنابراین به گفته وایس برمک وزیر امور داخلی افغانستان، این مشکلات تا این حد جدی نیست که جنرال مرادعلی مراد از آن یاد کرده است. آقای برمک گفت
با او شدت و حیبتش هم اونا بیان کردن میتونم نیست. حالت جنگی است آنچه که در افغانستان میگذره و شرایط جغرافیایی و عراضی وطن خدا میبینیم و جنگ میبینیم و هر تجربه میتونیم. بعض حالات اگر پیدا میشه آخرین کشتار صورت میگیره، اگر طریق زمین نتونیم از طریق هوا حتما کمک ها میرسه و مواد میرسه.
وزیر امور داخلی افغانستان در ادامه درباره هشدار طالبان مسلح به مردم شهر کابل در مورد اینکه خود را از مراکز استخباراتی و نظامی دور نگه دارند گفت همه گروه های مسلح به شمول طالبان که از سوی خارجی ها حمایت می شوند از این گونه تبلیغات بهره می برند. وایس برمک افزود جنگجویان مسلح در هر جایی که دست یابند حمله میکنند. وی به حمله بر کرکت بازان در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار اشاره کرده گفت آنها بازیکنان کرکت بودند، نه نظامی و یا مرکز نظامی و استخباراتی، اما جنگجویان آنها را هم هدف قرار دادند. وزیر امور داخلی افغانستان اطمینان داد که چالش های امنیتی شهر کابل تا حد زیاد رفع شده و آنها تا هنوز با وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی مشترکن روی تدابیر امنیتی جدید کار میکنند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جنرال اردوی ایالات متحده آمریکا به عنوان فرمانده جدید نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان انتخاب شده است. بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
روزنامه وال استریت جورنال از قول مقام‌های ارشد نظامی آمریکا گزارش داده، اسکات ملر که از 2 سال به این سو فرماندهی عملیات ویژه نظامیان آمریکایی را عهده‌دار است، به عنوان فرمانده نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان انتخاب شده است. آقای ملر که برخی از محرمانه‌ترین ماموریت‌های نظامیان آمریکایی چون تعقیب دهشت‌افغانان مظنون در جهان و فرماندهی قوای خاص به شمول دلتا را رهبری کرده است، نخستین فرمانده نظامیان آمریکایی از سوی اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در افغانستان ایفای وظیفه خواهد کرد. در ماموریت‌هایی که اسکات ملر تاکنون سهم داشته، یکی آن هم عملیات سال 1993 پایتخت سومالیا است که در آن زمان آقای ملر رتبه تورن و رهبری قوای خاص دلتا را به عهده داشت و در کتاب به نام بلک هاک داون و فیلمی که بر اساس این عملیات ساخته شده آمده است که حکومت آمریکا به پاس خدمات اسکات ملر مدال ستاره برنز را به او داده است. پس از سومالیا آقای ملر در ماموریت‌های ماربوی عراق و افغانستان نیز از سوی آمریکا سهم گرفته است. منابع نظامی آمریکا به وال استریت جورنال گفتند که آقای ملر انگام رهبری واحدهای دلتا فورس در عراق برای کرد مهاجمانه نظامی بر ضد شورشیان شهرت کسب کرد. به نوشته روزنامه، جنرال اسکات ملر در زمان مسئولیت های جنرال جان نیکلسن را در افغانستان به عهده خواهد گرفت که عملات مخالفین مسلح در آن کشور شدت گرفته است. هفته پیش طالبان با حمله تهاجمی بالای شهر فرا تلاش کردند تا کنترل این شهر را به دست آورند، اما نیروهای افغان به همکاری عملات هوایی نیروهای آمریکایی توانستند شورشیان مسلح را از آن شهر بیرون کنند. در حال حاضر حدود 14,000 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقرند. با وصف افزایش حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان، طالبان نسبت به هر وقت دیگر ساحه نفوذ یا حاکمیت خود در ولسوالی‌های افغانستان را گسترش دادند. جنرال اسکات میلر که تجربه ماموریت در افغانستان، عراق و سومالیا را دارد، در حال مسئولیت نظامیان آمریکایی در افغانستان را به عهده خواهد گرفت که در گزارش تازه مشترک مفتشین وزارت‌های دفاع، خارجه و اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی آمده است که استراتژی رئیس جمهور دونالد ترامپ برای افغانستان پیشرفت اندک در برابر فعالیت طالبان مسلح داشته است.
گزارش بود بر اساس روزنامه وال استریت ژورنال. تا لحظات دیگر جاوید نعیمی مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنه. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. و تا لحظات دیگر در همین مجله خبری گفتگوی جالب در رنگهای زندگی خواهید شنید.
روزنامه وال استریت ژورنال سفر یک هیئت ارشد حکومت افغانستان به ولایت فرا را به بررسی گرفته است. به نوشته روزنامه روز شنبه شماره از اعضای کابینه رئیس جمهور غنی و قماندان عمومی نیروهای بین المللی نشست را در مقام ولایت فرا برگزار کردند. آنها راندن طالبان از شهر فرا را یک پیروزی دانستند، اما مقام های محلی این جنگ را به چشم متفاوت تر می بینند. وال استریت ژورنال در ادامه نوشته است مقام‌های محلی فرا از هر تلاش جنگ انتقاد کردند. آنها مسئله فساد را از سوی مدیران جنگ بلند کرده و اینها را به جرأت خواندند. اشاره مقام‌های محلی همچنان به اختلافات میان اداره کننده های جنگ بود. نعمت الله بارکزی که خود را عضو جامعه مدنی فرا معرفی کرده در نشست شنبه خطاب به وزیران دفاع و داخله، رئیس عمومی امنیت ملی و قماندان عمومی نیروهای بین المللی گفت نمیخواهد از هیئتی که از کابل آمده سپاسگزاری کند، زیرا اینها باید وظایفشان را به خوبی پیش ببرند. روزنامه به نقل از طارق‌شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان هم گزارش داده که گفته است مراکز 7 ولایت از میان 34 ولایت افغانستان به شمول شهر فرا تحت فشار قرار دارند. وال استریت ژورنال در ادامه مقاله به جنگ فرا و ارتباط ایران به آن اشاره کرده و نوشته است ایران حالا یک عامل دیگر برای جنگ افغانستان شده، زیرا از یک سو ایران به خاطر توافق هسته‌ایش تحت فشار رئیس جمهور آمریکا قرار گرفته و در کنار این نگرانی های مطرح شده که تهران کمک‌ها با طالبان را آغاز کرده تا حکومت مورد حمایت آمریکا در کابل تحت فشار قرار گیرد. همین بحث را نشریه دیپلمات هم نشر کرده و در یک مطلب تازه نوشته است حمایت ایران از طالبان این کشور را در مسئله افغانستان بر سر دوراهی قرار داده است. به نوشته این نشریه تهران باید انتخاب کند که روابط خوب را با کابل احیا کند. دیپلمات افزوده است یکی از نشانه های بزرگ حمایت ایران از طالبان همین بود که ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان از ایران به کویته پاکستان بازگشت و در همان هنگام هدف حمله تیاره بی پیلوت امریکا قرار گرفت. به نوشته این نشریه چند عامل وجود دارد که طالبان در حمایت ایران قرار گرفتند. نخست بیرون شدن امریکا از توافق هسته‌ای با ایران شاید حس انتقام‌جویی در ایران را بیشتر ساخت که می‌تواند با طالبان همکاری را افزایش دهد. دیپلمات به گونه مثال از حمله تهاجمی بر شهر فرا یادآور شده که هفته گذشته صورت گرفت. دوم، به باور دیپلمات مسئله بندهای آب افغانستان مطرح است، زیرا دریاهای مهم این کشور به ایران منتهی می‌شوند و رئیس جمهور افغانستان برای ساختن بندهای کوچک و بزرگ بالای این دریاها تاکید کرده است. بنابراین بنوشته نشریه ایران با چنین وضعیت مخالفت دارد، زیرا بیشتر به آب افغانستان متکی است. سوم و اخیر، به نوشته دیپلمات مسئله پروژه تاپی است که گاز ترکمنستان را به پاکستان و هند انتقال می‌دهد و ایران از ابتدا مخالف این پروژه بود. یکی از مثال‌ها به باور نشریه امین است که در روز افتتاح پروژه تاپی نیروهای امنیتی افغان 10 فرد مظنون را بازداشت کردند که در ایران آموزش دیده بودند و می‌خواستند در روز مراسم حملات را انجام دهند. اما با این همه نشریه دیپلمات تاکید می‌ورزد که افغانستان گزینه‌های زیاد دارد تا روش ایران را در برابرش تغییر دهد و خیلی مهم است که هر دو کشور روابط خوب برای آینده سیاسی، امنیتی و اقتصادی را برقرار و احیا کنند.
حالا بشنویم که دهلیز هوایی میان کابل و استانبول دیروز در حضور وزیر تجارت و صنایع افغانستان و نیز سفیر ترکیه در این کشور افتتاح شد. تاجران افغان از این اقدام استقبال کردند. آرزو غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
در ادامه تلاش های حکومت افغانستان جهت توسعه تجارت این کشور از طریق هوا، دهلیز هوایی میان استانبول کابل نیز روز سه‌شنبه گشایش یافت. این دهلیز در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی با حضور همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان و اوزان ارتغرل سفیر ترکیه در این کشور افتتاح گردید. آقای رسا گفت که این دهلیز در کنار افزایش داد و ستد تجارتی افغانستان با ترکیه، همکاری میان دو کشور را نیز توسعه خواهد داد.
شاهد افتتاح ایدالیز می باشیم و قرار است برای بار اول به مقدار 15 تن از تولیدات افغانی که شامل قالین و میوه خشک است از طریق ایدالیز به ترکیه صادر شود. اقلام صادراتی افغانستان به کشور دوست ترکیه متنوع است. نیاز است تا برای افزایش صادرات در مجموع افزایش دوران تجارت با کشور دوست ترکیه راه‌های بدیل صادرات مانند ابتکار امروزی را روی دست گرفت.
آقای رسا افزود که در ماه ثور سال جاری میان کمیسیون های اقتصاد افغانستان و ترکیه توافق صورت گرفت تا به اساس آن روابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور بیش از قبل گسترش یابد. وی همچنان گفت که توسعه بیشتر روابط تجارتی میان افغانستان ترکیه می تواند روی سایر همکاری های مشترک این دو کشور تاثیر گذارد. به اساس معلومات مسئولین وزارت تجارت و صنایع افغانستان، بر علاوه صادرات 15 تن محصولات و کالاهای صادراتی افغانستان از طریق دهلیز هوایی به ترکیه، این کشور در نظر دارد تا طبق نیاز تجار افغان تیاره های بزرگ را نیز جهت انتقال اموال آنان آماده سازد. این در حال است که سال گذشته دهلیز هوایی میان افغانستان و هند نیز گشایش یافت. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که دهلیز هوایی کابل استانبول می تواند در صادرات محصولات زراعتی دهقانان و باغداران در سال جاری سهولت های مؤثری ایجاد کند.
از مقد صادرات موسم را رسید.
حاصل صادرات ما میرسد. میوه تازه و سبزیجات ما به ثمر میرسند. اموال ما در مقایسه با پاکستان هند در ترکیه و کشورهای اروپایی به قیمت بلند فروخته می شود. با این کار به دهقان و باغدار ما سود زیاد خواهد رسید.
از سوی هم اوزان ارتغرل سفیر ترکیه در افغانستان گفت که ترکیه با این کشور دوستی تاریخی و دوامدار داشته و ابراز امیدواری کرد که با افتتاح دهلیز هوایی میان این دو کشور روابط تجارتی کابل استانبول بیشتر توسعه یابد. در این حال جلال الدین سعید یکی از تاجران افغان میگوید گشایش دهلیز هوایی میان افغانستان و ترکیه سرمایه گذاران افغان را تشویق به صادرات مواد با کیفیت و پروسس بهتر جهت جلب توجه تاجران ترکیه و کشورهای اروپایی خواهد کرد. این در حال است که در گذشته افغانستان در بخش تجارت با کشورهای همسایه‌اش مشکلات زیادی را تجربه کرده و از این بابت ضررهای هنگفته را نیز متحمل شده است. اما وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید گشایش دهلیز های هوایی با کشورهای مختلف می تواند مشکلات تجار افغان را حل کرده و تجارت این کشور را توسعه دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا بر 5 ایرانی تعزیرات وضع کرده است. به اساس گزارش این 5 تن برای شورشان حوثی یمن کمک میکردند. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که مقیم نایب تهیه کرده است.
وزارت خزانه امریکا اعلان کرد بر 5 ایرانی تعزیرات وضع کرد که برای شورشان حوثی یمن کمک های تخصصی و سلاح فراهم می نمودند تا آنها با استفاده از آن بر عربستان سعودی راکت پرتاب کنند. وزارت خزانه امریکا دیروز در اعلامیه گفت 5 ایرانی مهدی آذرپیشه، محمد جعفری، محمود کاظم‌آباد، جواد شیرامین و سید محمد تهرانی شامل فهرست این تحریم ها می باشند. در اعلامیه همچنان آمده که 4 تن از این افراد آذرپیشه، جعفری، کاظم‌آباد و شیرامین از چینل سپاه پاسداران انقلاب ایرانی به اوسیها کمک می نمودند و تهرانی در کار تأمین مالی برای سپاه پاسداران است. تعزیرات تازه اعلان شده امریکا بخشی از تعهد اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ است که گفته بود شدیدترین تحریم ها علیه ایران اعمال خواهد شد. این مطلب از سوی وزارت خزانه امریکا یک روز پس از آن اعلان می شود که مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا گفت ایالات متحده به زودی حمایت ایران از شورشان حوثی را قطع خواهد کرد. در بیانیه وزارت خزانه امریکا آمده است. اقدامات این افراد باعث توانمندی حوثی‌ها در زمینه پرتاب راکت به سمت شهرهای سعودی و زیرساخت نفتی آن کشور شده است. وزارت خزانه امریکا همچنان مانع تلاش‌های بشردوستانه برای ارائه کمک به مردم یمن شده که این موضوع رفت آمد آزاد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی را به خطر انداخته است. افراد یاد شده پس از قرار گرفتن در فهرست تحریم‌ها تمامی دارایی آنها در امریکا منجمد شده و در هر نهاد حقیقی یا حقوقی غیر امریکایی که بخواهد از آن حمایت کند با خطر قرار گرفتن در فهرست تحریم‌ها روبرو خواهد شد. وزارت خزانه ایالات متحده امریکا میگوید اقدام دیگر امریکا مبنی بر هدف قرار دادن ایران به خاطر حمایت از حوثی‌ها و دنبال هدف گرفتن رژیم ایران در پی سوء استفاده از سیستم مالی عراق و امارات صورت میگیرد. امریکا پیش از این به رئیس بانک مرکزی ایران و یک مقام دیگر آن کشور نیز تعزیرات وضع کرده است. حکومت یمن از سال 2015 در جنگ علیه جنبش حوثی‌ها تحت حمایت ایران در نبرد قرار دارد که باعث تلفات هزاران نفر شده و کشور را در آستانه قحطی قرار داده است.
یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها از رادیو آزادی. ویس احمد برمک وزیر امور داخلی افغانستان گفته در برخی مواقع ممکن است در اکمالات رساندن آش به ماموران پلیس تأخیر به میان آمده باشد، اما این مشکل در حدی که گفته شده جدی نیست. جنگجویان مسلح مخالف حکومت افغانستان کارمند مؤسسه ماینپاکی AMDC را که درست پیش اختطاف کرده بودند نیز کشتند. محمد قاسم یکی از مسئولان این مؤسسه شام دیروز به رادیو آزادی گفت آنها تا یک هفته دیگر در مورد ادامه کار خود در این بخش تصمیم می‌گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید احتمال آن وجود دارد که دیدارش با رهبر کره شمالی انجام نشود و یا اینکه به تعویق بیفتد. قرار بود دو رهبر در 12 جون در سنگاپور دیدار کنند. و نیروی بحری روسیه میگوید یک زیردریایی با انرژی هسته‌ای این کشور 4 راکت بالستیک قاره‌پیما را در سواحل شمال غربی موفقانه آزمایش کرده است. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
به نام خدا، اسما امیری هستم، یک بانویی که بیرون از خانه مصروف است و در هر عرصه ای تا به امروز فعالیت داشته
است. از کارتون در دفاتر می شود بگویم؟
دفاتر بسیار کار کردیم و هر کدام مشکلات خود را داشته. همیشه به یک نحوی بسیار مشکلات گروگانگیر خانم ها بوده، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، چه از طرف خانواده، چه از طرف همکارا. مگم هیچ کدام از این مشکلات که تا به امروز سر جایم قرار گرفته مانع کار کردن در بیرون نشد.
میشه از مشکلات بگویم که چی بوده؟ مثلا
یکی از مشکلاتی که من در کار داشتم، من حیث یک خانم همیشه دست کم گرفته می شدم، در حالی که زیادتر از توانم کار می کردم. معاشی که من دریافت می کردم کمتر از بسیار کسای دیگه بود و او دیدی که نسبت به یک خانم پیدا می کردن. متاسفانه در افغانستان یک تعدادی از مشکلات برمیگرده بر رویه خود خانم ها.
به نظر خودت که یک خانم روشن و با تجربه هستی که در بیرون هم کار کردی، میشه بگین که راه پیشگیری این در چی است؟ نظر دارم چی است؟
هر آن چیزی در خانواده شکل میگیره، اجتماعی کوچکی که بسیار خصوصا برای یک دختر بسیار مهم است. وقتی که به یک دختر اعتماد به نفس داده نشوه در بیرون از خانه، بسیار اتفاقات بد برش میفته و او جرأت ایران نداره که در مقابلش مقابله کنه. اگر ارزش یک دختر برش وامانده شوه، او هیچ وقت غرور خود را به خاطر خواسته های روزمرهش زیر پای نمیمونه. به دخترای ما اول در قدم اول غرور یاد بسیم که تو من هست یک دختر چه شخصیت والایی داری و باید غرور داشته باشی. و در قدم دوم تو هر آن چیزی که میخوایی به من بگو. من مادرت هستم. انسان هایی که در اطراف هر دختری میباشن نگه ترسانده شدن، آگاهی داده شدن که بچه فقط خود نگاه کن.
با وجود که اینمی مشکل هست گفتی شما ریشه همیق هست، با وجود از وام آل که همی خانما دخترها به می شرایط مبراین بیرون کار میکنن و ضرورت از ضرورت بله. جامعه از ضرورت بله. زندگیشان هست
دقیقا.
چی باید بکنن؟ چه قسم از خود محافظت بکنن؟
توانای نگفتن را پیدا کنن. اگر کسی در بیرون از خانه برشن پیشنهاد داد بتونن با جرأت برش نبگوین
پیشنهاد منفی
دقیقا. مگم وقتی طرف میشه من چیزی نمیگم، همیشه میگن سکوت علامت رضایت است و طرف مقابل میگه خب برو حتما این طرف راضی است. یا اگر که میترسه و چیزی نمیگه او ترس را هم طرف مقابل میبینه و شیر میشه، دلیر میشه. مگم دخترای ما در قدم اول باید نگفتن و یاد بگیرن چی از طریق رسانه ها، مخصوصا رسانه های شنیداری که بسیار شنونده دارن.
تشکر.
خواهش می‌کنم.